الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند انشالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب گذشته عرض کردیم که بلا به عنوان سنت الهی و آزمایش الهی، امتحان بزرگ الهی در زندگی همه مؤمنین جاری و ساری هست و مؤمن به حکم این که اهل ایمان هست در معرض بلا و امتحان قرار میگیره. غیر مؤمن نیازی به امتحان نداره. امتحان معمولاً برای کسی هستش که این در مدرسه شرکت میکنه، در سر کلاس شرکت میکنه، استاد رو قبول داره، به دنبال رشد هست. امتحان برای او هست. اون دانش آموزی که کلاس نمیره، اهل درس نیست، اهل مباحثه و مطالعه نیست و در مدرسه شرکت نمیکنه، اون امتحان براش ضرورتی نداره. اینی که عرض کردیم که بلا و ابتلا و آزمایش و امتحان الهی مخصوص مؤمنین هست و اهل ایمان به شکل‌های مختلفی در واقع امتحان پس میدن. و بعد عرض کردیم که این امتحان الهی یک موهبته، این بلا یک نعمت الهی هست. من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام، لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. اون بلایی که از سمت حبیب بیاد، از سمت خداوند بیاد، این مرحبا گفتن داره، انسان به استقبالش میره، چون در واقع از ناحیه پروردگار هست. اینی که گفت فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد. این مسیر عشق و محبت پر از در واقع دامهای بلاست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اون کسایی در این حلقه هستند که اهل ایمان هستند. اهل ایمان اینها آزمایش میشن. دیشب آیه قرآن رو خدمتتون قرائت کردم که میفهمد و بشر صابرین، چون این بلا از ناحیه خداست و در مسیر کمال و رشد انسان مؤثره بشارت داره و الا اگر در مسیر رشد و کمال انسان و تربیت انسان نبود که این در واقع مرحبا نداشت، بشارت نداشت. میفهمد و بشر صابرین یعنی اون کسی که در این مسیر قرار میگیره، عاشق خداست، محبت خدا در سینه‌اش هست، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند، از این جام بلا بیشتر میتونه دریافت بکنه و امتحاناتش سختتر هست. و بعد عرض کردیم انبیای الهی اینها اشد و بلاءن هستند. آزمایش هایی که نسبت به اونها انجام میگیره خیلی بیشتر از بقیه مؤمنین هست و در واقع مرد اونی هستش که تو این مسیر اهل درد باشه. اینی که مجذوب تبریزی، یه شعری داره خیلی زیبا. این یه تمثیله، تمثیل در واقع ما رو میرسونه به اون ممثل، به اون مثال، به اون حقیقت، یعنی یک پلی میزنه از مجاز به سمت اون حقیقت. میگه یه شب تو یک نیستانی یه آتشی افتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. بعد میگه شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نی شمع مزار خیش شد. این شعله ها بالا گرفت. بعد میگه یه گفتگوی اینجا شکل گرفت بین این نیهای این نیستان. نی به آتش گفت، نی به آتش رو کرد و گفت که این آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ توی آتش که در واقع اینجور شعله کشیدی، داری همه ما رو میسوزونی، هدف چیه؟ مطلوب چیه؟ چی به تو میرسه که ما رو اینجور آتش زدی؟ بعد تو جواب میگه گفت آتش، آتش اینجور جواب میده، بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. اون ادعاهای بدون معنا و اون در واقع خود بزرگ بینی های تو رو من سوزوندم. زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. به خاطر اینکه تو می گفتی، ادعا داشتی که من نی هستم، بعدن مثلا من نوایی دارم، ادعایی دارم، چه دارم، میگه تو بند خودت بودی. بعد اون وقت خیلی زیبا میگه مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. مرد باید درد داشته باشه، مرد باید تو مسیر بلا قرار بگیره، تربیت بشه، ساخته بشه. اینی که خداوند دو نوع راه تربیتی برای بشر داره، یه راه تربیت تکوینیه، یه راه تربیت تشریعیه. راه تشریعیش چیه؟ عبادت، نماز، روزه است. شما یک ساعات متعددی رو در روز روزه میگیرید، آب نمیخورید، غذا نمیخورید. این روزه گرفتن شما رو تربیت میکنه تو مسیر خدا، شما رو رشد میده، شما رو تو مسیر خدا ثابت قدم میکنه. جهاد یک عبادت، فردی که میره به جهاد برای دفاع از کیان اسلامی، این در واقع داره عبادت خدا رو انجام میده. خمس، کسی که از مالش در راه خدا میگذره، یک پنجم مالش رو در راه خدا میده، این در واقع داره عبادت خدا رو انجام میده. وقتی از مالش میگذره تو مسیر تربیت الهی قرار میگیره. انفاق، این مواساتی که الان امروز تو جامعه تبلیغ میشه، این در واقع اثر تربیتی داره. افراد میان همدلانه از پولشون، از امکاناتشون میگذرن، به فقرا کمک میکنن. این نهضت مواسات و همدلی در واقع این یک اثر تربیتی داره و این عبادت خداست. اینها در واقع تربیت تشریعی خداست. یه تربیت تکوینی هم خدا داره. اون چیه؟ بلاها، مصائب، مشکلات، گرفتاری‌ها، امتحانات الهی تو مسیرهای مختلف. دیشب بعضیشو عرض کردیم خدمتتون. فرد داغ می‌بینه، چندین داغ دیده، فراوان داغ دیده، اینا همه امتحان الهیه. فرد رو ثابت قدم می‌کنه. امیرالمومنین در نامش به عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف فرماندار بصره بود، رفت تو مجالس اشراف نشست، مجالس پولدارا و سفره‌های آنچنانی. امیرالمومنین سری نامه زد بهش که شنیدم بر سر سفره پولدارها و متمولها و اشراف نشستی، یعنی تو حاکم منی، تو نماینده منی، از طرف من منصوب شدی، تو باید مراعات بکنی، سر هر سفره‌ای نباید بنشینی. بعد برای اینکه راه بهانه‌جویی رو از عثمان ابن حنیف بگیره که خب من باید در واقع غذای خوب بخورم، امکانات خوب داشته باشم که بتونم مثلا تلاش بکنم، کار بکنم، حضرت میفرماید که اون گیاهانی که در بیابان هستند که به ظاهر سختیشون بیشتره، سختی در رشدشون بیشتره، اینا به مراتب مقاومتر از گیاهانی که تو باغستان ها و گلستان ها هستن به وجود میاد و رشد میکنه. نگاه بکنید بعضی از این گیاهانی که تو بیابان هستن چه چوب محکم و خشنی دارن، چه استقامت فراوانی دارن. به عکس شما به گیلان میرید، مازندران میرید، تو بعضی از این باغها که حرکت میکنید بعضی وقتا ممکنه حواستون نباشه دستتون به یه شاخه بخوره، به این شاخه افتاد، شاخه کج شد، اصلا درخت از ریشه در آمد. وقتی نهال باشه خیلی راحت از ریشه در میاد، سسته، با اینکه آب اونجا فراوانتره، امکانات فراوانتره، اما بعض وقتا بی امکاناتی باعث رشد انسان میشه. مردم کویر اینا استقامتشون بیشتر از مردم در واقع باغستانها و مناطق سرسبزه. میبینی خیلی رشادت هاشون بیشتره. همین مردم یمن رو نگاه بکنید، اغلبش اونجا کویره، بیابان گرماست، ولی مقاومت این مردم رو نگاه بکنید، چندین سال بدون امکانات، بدون آب، بدون غذا، بدون کمترین امکانات مادی دارن جنگ میکنن، تلاش میکنن، خم به ابرو نمیارن. که خود امیرالمومنین هم درباره اهل یمن همین توصیفات رو داره که اینا مردم محکم و با استقامتی هستن. اینی که همیشه ایجاد استقامت و رشد و کمال به داشتن امکانات نیست، بعضی وقتا کمبود امکانات بیشتر انسان رو رشد میده. بعضی وقتا بچه‌ای که پول در اختیارش فراوان هست، پدر مادر هی پول به پاش میریزن، امکانات متعدد براش قرار دادن، میبینی کمتر رشد میکنه، کمتر فعالیت داره، کمتر هوش پیدا میکنه، کمتر تو مسیر کمال حرکت میکنه. به عکس بچه‌ای که امکانات کمتر داره، میبینی از همون امکانات کمش هم لذت میبره. لذتی که یه بچه روستایی از خوردن نان خشک، از نان جو میبره، یه بچه شهری نمیتونه ببره. اون میخوره با لذت هم میخوره، اون نون و پنیر رو با لذت هم میخوره، اینجا شاید نون و کباب هم باشه، ولی با اون لذتی که اون بچه روستایی میخوره این نمیخوره. مقاومت او بیشتره، توانایی او بیشتره. شما نگاه بکنید بسیاری از نوابغ اینا بچه‌های روستان با کمترین امکانات، با کمترین داشته ها. اینه که خدمت نیست بعضی وقتا پدر مادر همه جور امکانات به پای فرزندشون بریزن برای رشدش، نه اینطور نیست. بعضی وقتا در دل این شدائد و سختی ها میبینید فرد در واقع قابلیت های خودش رو نشون میده، رشد و کمال خودش رو نشون میده. اصلا بعضی وقتا امکانات باعث انحراف فرد میشه. صادق هدایت که آخر سر خودکشی کرد، به پوچی رسید، دو تا عامل مهم داشت تو انحرافش. یکی اون خط کجی بود که در ذهنش وجود داشت نسبت به همه مادیات، دوم این بود که بچه پولدار بود، پول تو جیبیش همیشه فراهم بود، امکاناتش همیشه فراهم بود، چه در ایران چه در فرانسه. اینی که این امکانات فراوان باعث شد لگد بزنه به هستی خودش. پس در دل این شدائد و سختی هاست که انسان رشد میکنه. امثال صادق هدایت رشد نمیکنن، بلکه رشد قهقرایی دارن، به عکس تو ذلالت فرو میرن، بدبخت میکنن خودشون و کتابهاشون هم بقیه رو بدبخت میکنه و امثال اونها. پس انسان در دل این بلاها، شدائد و مصیبات رشد میکنه، چون در واقع عالم عالم این تضاد هاست، داشتن و نداشتن، بیماری و صحت. اینه که قرآن میگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خدا شب رو در دل روز قرار داد، روز رو در دل شب، یعنی اینها در هم تنیدن، تضادهای عالم در هم تنیدن، داشتن و نداشتن در هم تنیدن. اینی که هر دوش نعمته و هر بلایی که از دعایت نعمتیست، دیشب عرض کردیم هر که را فقری دهی آن دولتیست. این به این معنا نیست انسان اهل تلاش نباشه، اهل کار نباشه، بگی خب حالا من یه گوشه میشینم هیچ تلاشی نمی کنم، کاری نمی کنم، بالاخره خدا به من فقر داده دیگه. نه خیر، این مصیباتی که ما خودمون با دست خودمون برای خودمون درست میکنیم خیلی متفاوته با اون چیزی که امتحان الهیه. انسان در اون شدائد قدر نعمت رو بهتر میدونه، چه بسا امکانات باعث نکبت انسان و بدبختی انسان بشه، چه بسا نداشتن امکانات باعث رشد انسان بشه. اینی که سعدی در گلستان میگه، میگه تاجری داشت میرفت برای تجارتش، سوار کشتی شد، غلامش هم کنارش بود. این غلام دریا ندیده بود. خب وقتی میرفتن وسط دریا، دریا زده میشدن، این تلاطم های دریا، طوفان های دریا اینو منقلب کرده بود. هی بیقرار بود، بیقرار بود، مونده بودن چی کار بکنن. خب وسط آبم هست، کاری نمیتونن انجام بدن. یه حکیمی اونجا بود، گفتن به این که تو میتونی اینو درمان بکنی؟ گفت بله، درمانش پیش منه. چی کار بکنیم؟ گفت بگیرید بندازیدش وسط آب. این میگی میشه؟ گفت بله، بندازید وسط آب، ولی با مراقبت. انداختنش وسط آب، از کشتی انداختنش بیرون. این شروع کرد به دست و پا زدن. بعد گفتش حالا خیلی آرام برید اینو از آب بگیرید. رفتن از آب، از موهاش گرفتن، آرام آرام کشوندنش دم کشتی، بعد سوار کشتیش کردن. بعد دیدن رفت یه گوشه آرام نشست. به حکیم گفتن چی کار کردی؟ گفت تا وقتی داخل کشتی هست قدر عافیت رو نمیدونه. به محض اینکه او خطر آب رو دید، تازه فهمید چه گوشه امنی داره تو این کشتی، چه آرامشی داره تو این کشتی. تا قبلش که قدر نمیدونست، الان که تو آب افتاد برگشته، تازه میفهمه چه نعمت بزرگی به نام کشتی هست که در اون نشسته. بسیاری افراد در این دنیا قدر این نعمت رو نمیدونن. امیرالمومنین فرمود نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان. دو تا نعمت مردم تا دارن قدرشو نمیدونن، یکی سلامتیه، یکی هم امنیته. الان به محض اینکه این ویروس کرونا تو کشور فراگیر شده، همه قدر این سلامتی رو میدونن، میگن چقدر خوب بود، با امنیت، با آرامش قبلا میرفتیم تو خیابونها، تو بازارها میگشتیم. الان به بعضی ها بگم جنسات 5 برابر بشه قیمتش، ولی فردا صبح که از خواب بیدار بشی مثلا کرونا از بین رفته باشه، میگه آره من راضیم، بشه 5 برابر، بشه 10، اما این از بین بره، این کرونا از بین بره. اینی که امیرالمومنین 14 قرن قبل فرموده بود دو تا نعمت مردم تا دارن قدرشو نمیدونن، این سلامتی خیلی مهمه، این امنیت خیلی مهمه، اینکه من فرزندم رو با راحتی و آرامش صبح بفرستمش محل درسش برگرده، این خیلی نعمته. خیلی کشورها این امنیت رو ندارن. در همین عراق تا چند سال پیش به خاطر حضور نیروهای خارجی این امنیت وجود نداشت. بمب‌گذاری‌ها رو خاطرتون هست. این عافیت رو کی انسان متوجه میشه؟ اون موقعی که این رو از دست بده، تازه میفهمه چقدر خدا دور و برش نعمت ریخته بود. تازه میفهمه انما العسر یسرا یعنی چی. این دوتا با همه، هم سختی هم در واقع آسانی و رفاه، اینا کنار همه. دنیای غرب فقط ترویج رفاه میکنه، رفاه زدگی، میگه شما فقط باید اهل سرگرمی باشی تو این دنیا، فرزندت هم به دنبال سرگرمی بفرستی، سرش گرم باشه، رفاه هم داشته باشه، به دنبال هیچ تحول معنوی نیست، به دنبال هیچ رشد معنوی نیست. اما اسلام اینو نمیگه، اسلام مخالف با رفاه نیست، اما میگه این رفاه یه حدی داره، نباید موجب غفلت انسان بشه، دنیا زینت نباید برای انسان بشه. همه ی حرف سید الشهدا تو کربلا این بود که اگر قرار بود دنیا بمونه برای کسی، یا کسی الالعبد در این دنیا بمونه، انبیاء الهی میموندن در این دنیا. اما اونها هم یه عمری داشتن، یه مدتی در این دنیا بودن، بعد هم از دنیا رفتن. عرض کردم اینها همه برای مؤمنینه، مؤمن بلا میبینه. اینی که یه کسی اومد نزد حضرت شعیب، گفت من نمیدونم چرا هر گناهی انجام میدم خدا منو عقوبت نمیکنه. شعیب رو کرد بهش گفت بابا این بزرگترین عقوبت نصیب تو شده که خدا کاری به کارت نداره، رهات کرده به حال خودش. این خیلی عقوبت بزرگیه. تو اگر اهل ایمان بودی خب خدا عقوبتت میکرد. یه تلنگری بهت میزد بیدار بشی، از غفلت در واقع جدا بشی. اما الان اینطور نیستی. نگاه بکنید، بعد از واقعه حره در مدینه که این شوقی ضعیف میگه مدینه یک، در واقع خیلی ها میپرسن چرا امام سجاد هم قیام نکرد، میگه مدینه انگار شده بود شهر مطربها و آوازخونا. مطرب یعنی این اصحاب در واقع همین اهل آلات موسیقی و اینها، اینا رو قدیم بهشون میگفتن مطرب، الان میگن اصحاب فرهنگ. این میگه شهر شده بود شهر این مطربا و آوازخونا. بعد میگه فقهای شهر میرفتن تو مجالس اینا، میرفتن تو کنسرتای اینا شرکت میکردن. اینی که میبینید امام سجاد اینقدر اهتمام به دعا داشت، صحیفه سجادیه رو ببینید، دعاهای متعدد. این اهتمام نسبت به دعا برای چی بود؟ حضرت میخواست یک نوسازی معنوی کنه در جامعه. خود حضرت هم فهمود چند نفر بیشتر ما یار در این مدینه نداریم. بقیه شده بودن دنیا زده، افتاده بودن دنبال همین طرب و شادی و رقص و آواز و اینها، پول میدادند آوازخونهای بزرگ عرب بیان اونجا، رقاصهای بزرگ عرب باشن بیان تو مدینه. مدینه شهر پیغمبر. ببینید کار وقتی از دست اهل بیت خارج بشه، بیفته دست دشمنهای اهل بیت، این اوضاع میشه دیگه، اون حقایق معنوی از بین میره. اینی که امام سجاد به طواف حج رفته بودن، هشام ابن عبدالملک هم اونجا ایستاده بود، یه خیلی از مردم هم به شوق امام سجاد همراه حضرت بودن. یه نفر از هشام پرسید، گفت این آقا که داره میره برای حج کیه داخل داره طواف میکنه؟ هشام برای اینکه اون جلب حضرت نشه و به سمت حضرت نره، گفت من نمیشناسمش. فرزدق اونجا بود، گفت تو نمیشناسی ولی من او رو میشناسم. یه قصیده بلندی در متن امام سجاد همونجا سرود، گفت هاذا الذی تعرف البطحاء بطعته والبیت یعرفه والحل والحرم. گفت این کسی هستش که این منطقه مکه او رو میشناسن، حل و حرم این منطقه او رو میشناسه، تو نمیشناسی. این روح حجه. اینی که وقتی در شام حضرت رو کرد به یزید، گفت اجازه بده من برم رو این چوبها خطبه بخونم، یعنی اونجایی که تو میستی اسمش دیگه منبر نیست، منبر اونی که رسول خدا روش خطبه میخونه، اینا چوبه. اول قبول کرد، گفت حالا امام سجاد اینا در اسارتن دیگه، حالا چی میخواد بگه مگه؟ حضرت شروع کرد خطبه خوندن، بعد شروع کرد خودش رو معرفی کردن، انا ابن مکه و منا، من فرزند مکه و منا هستم، انا ابن مروه و صفا، من پسر مروه و صفا هستم. بعد فرمود من پسر اون آقایی هستم که تو جنگهای متعدد بینی کفار رو به خاک مالید. بعد فرمود انا ابن محمد المصطفى. انا ابن علی المرتضى، من پسر علی مرتضى هستم. انا ابن فاطمه الزهراء، من پسر فاطمه زهرا هستم. بعد فرمود انا ابن خدیجه الکبرى، یعنی من پسر خدیجه کبرا هستم، این بانوی جلیل القدر عالم. بعد شروع کرد افشاگری. وقت اذان شده بود، یهو یزید رو کرد به مؤذن، گفت اذان بگو. مؤذن گفت الله اکبر. حضرت فرمود بله من هم اعتراف میکنم خدا بالاتر از همه است. گفت اشهد ان لا اله الا الله. حضرت فرمود گوشت و پوست و خونم شهادت میده به یگانگیش. تا رسید به نام پیامبر، رو کرد به یزید حضرت، فرمود یزید این پیامبر که نامش برده شد جد توی یا جد من؟ اگه جد توی که داری دروغ میگی، اگه جد منه، چرا بچه هاشو کشتی؟ چرا خانوادهشو به اسارت گرفتی؟ ببینید این رشادت تو اسارت ها خیلی مهمه. تو اسارت همه میخوان اوضاع دیگه بدتر از این نشه. زینب کبرا رو میکنه به دشمن، امن العدل یبن طلقا، یعنی باباهای شما کیا بودن؟ اون کسایی بودن که تا آخرین لحظه با اسلام جنگیدن، بعد تسلیم شدن، حضرت بخشید اونها رو، عفوشون کرد، اعدامی بودن. خیلی مهمه اینی که زینب کبرا رو کنه به دشمن، بگه کد کیدک وس اسعیک، هر کیدی میخوای به کار بگیر، هر تلاشی هم میخوای بکن، فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم ذکر ما اهل بیت رو نمیتونی محو کنی. این خیلی رشادته، خیلی عظمته، این خیلی بیدارگریه. اینی که اقبال گفت تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. عرض من تمام باشه. شب شهادت امام سجاد، شب آخر این محفلم هست. خدا انشالله این محفلو که سالهاست سرور عزیزم حاج آقا محمد رضای طاهری برگزار میکنن به احسن وجه از ایشون قبول بفرماید، و خدا انشالله ثوابی از این مجلس به روح پدر و مادر گرامیشون رو هم عاید و واصل کنه. شهید قاسم سلیمانی هم خدا انشالله از این محفل امشبمون بهرمند کنه، چون اسم شام اومد، رشادت حاج قاسم سلیمانی هنوز تو اذهان همه هست. اونها بودن که در واقع شامی که یک زمانی مرکز بنی امیه بود تبدیل کردن به مرکز مدافعان حرم. روح همشون شاد باشه. عرض من تمام باشه. یه جمله ذکر مصیبت عرض بکنم خدمتتون. یکی از صحنه‌هایی که خیلی دشوار بود بر امام سجاد اون لحظه‌ای بود که حضرت آمد با بنی اسد برای دفن پدرشون. خیلی دشوار بود. یه لحظه خیلی دشوار بود، اون لحظه‌ای بود که بدن ابوالفضل عباس رو می‌خواست دفن بکنه که فرمود ان معی میعینونی، یه کسی با من هست که منو داره یاری میکنه، شما نمیخواد کمک کنید، من تنها بدن عموم رو میخوام دفن بکنم. اون لحظه هم که بدن سید الشهدا رو میخواست دفن بکنه خیلی دشوار بود برای حضرت. میدونید یکی از در واقع مستحبات و از سنت رسول خدا اینه که فردی که میخوان دفن بکنن یه مقدار از خاک این کف قبر بردارن بالای سر او قرار بدن، حالت یه متکایی درست بکنن برای او، بعد سر رو آرام بگذارن در واقع بر روی اون خاک. این سنت رو امیرالمومنین درباره پیامبر اجرا کرد. امیرالمومنین درباره فاطمه زهرا هم این سنت رو اجرا کرد، اون صورت کبود رو روی خاک گذاشت. همین سنت رو امام مجتبی درباره امیرالمومنین در واقع اجرا کرد و اون فرق شکافته رو روی خاک گذاشت. همین سنت خود سید الشهدا برای برادرش امام حسن انجام داد و اون چهره کبود شده از زهر رو روی خاک گذاشت. اما یه لحظاتی بود یا ابا عبدالله، امام سجاد میخواست سر پدر رو بگذاره بر روی خاک، دید سر در بدن نداره. اینی که دیدن امام سجاد از قبر بالا نمیاد، لحظاتی گذشت، لحد رو چید، آمد بالا، خاکها رو ریخ روی قبر، با انگشت سبابه نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه اتشالا صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.